أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. بعد لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في سماوات الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا لها نصابا صائبة ومبارز شافية لو صادفت قلوبا زاكية وأسماعا واعية و آراء حازمه و البابا حازمه. بسیار سپاسگزاریم فضل و عنایت حضرت پروردگار را که در این ایام متعلق به خاتون عالم سیدت و نساء العالمین ما را میهمان خانه گسترده سخنان کفر کریم و همسر بزرگوارش امیر ملک ولایت در خطبه 83 نموده است. بهره می‌بریم از سخنان دلنواز و شگفت حضرت در این خطبة القراء، خطبه رخشنده تابناک. سخن به اینجا رسید که ملاحظه فرمودید دریا آمده شدی تا انتهای وجود از ابتدای آن و باز بازگشت به ابتدای وجود انسان، وجود مبارک امام دو روایت زندگی ما رو مطرح فرمود. یه حالت هویتی که انسان هیچ نقشی در این وجود ندارد، کارگاه آفرینش طراح دیگری آفریدگاری دارد که ما هم در مجموعه این خلقت عضوی از اجزاء این منظومه هستیم که به امر الهی به جریان در می آید تا انتهای کار. دوش در خیل غلامان درش می رفتم، گفته عاشق بیچاره تو باری چه کسی. در این مجموعه ما هم مانند بقیه موجودات می آییم و تا انتها به امر الهی سیر می کنیم. اما نگاه دوم آن بود که این انسان متفاوت از بقیه موجودات به گونه ایست که می تواند در این مزمار در این میدان رقم بزند پیش روی خیش رو به ازن الهی و توانی که خداوند به او داده است. یعنی خط اول رو امیر المؤمنین خط تکمین رو مطرح کرد و مجبوریت انسان در سیر و ادامه خود. خط دوم اونجاست که اراده انسان نفس و جان آدمی به صحنه می آید، به ازن الله توان می یابد و تعیین مسیر می کند. اختیار مقوله انتخاب که هر دو رو به زیبایی امیر المؤمنین تا انتهای خط بازگو فرمودن. به اینجا که میرسد خطاب حضرت این است: فیالها انفالا صائبه. و چه بسیار امثال و تمثیلات و شواهدی است که صائبه است. کلمه صائبه از ماده اصاب سهم می آید. وقتی تیر به چله کمان نهاده دقیقا به اون مرکز سیبل میخورد، هدف رو کامل نشانه میکند. نام این میشه اصاب سه. این تیر ثواب شد، ثواب شد با صاد، یعنی به مقصد رسید، یعنی مؤثر شد، مفید شد. سیالها من امثالن، سیالها امثالن صائبه. چه بسیار شواهد و نمونه ها و تمثیلات مؤثر و به هدف رساننده گفته شد و مطرح شد. من قبل از این که توضیح بقیه رو بگم، ببینید آنچه امام می‌فرمایند مراد از این امثالی که می‌فرمایند یا مباحثی که الان خواهیم گفت، یا آن است که حضرت اشاره می‌کنند و آنچه تا الان فرمودند از اول خطبه که همین است، امثال و مباحث و عبارات و اشارات و حکایاتیست از این سنخ و جنس، کفایت می کند برای بیداری انسان از خواب غفلت و به خداوری او. یا اینکه امام به شکل کلی دارن میگن برای بشر در وجود و آفرینش خداوند از زبان انبیاء و اولیاء و اوصیاء و صلحاء و حکما چه امثال و شواهد و مواعظی را قرار داده است. یعنی امام یا دارن به شکل کلی میفرمان یا مراد سخنان و مطالب خود بزرگوارشان خواهد بود. اگر هر دو نگاه رو داشته باشیم ایرادی نداره، ولو اینکه بیشتر میخورد که مراد حضرت مطالب خود وجود شریفشون باشد. فرمود فیاله ها امثال امثائبه، چه بسیار شواهد و امثالیست برای انسان، امثال مفید، شواهد عالی مؤثر که انسان رو به مقصد میرساند، بدون خطا، بدون اشتباه این سخنان و مطالب گفته شده است. و مواعظ شافیه، و چه بسیار است مواعظ و وعظهایی که شفا بخش است. شافیه شفا دهنده. میدانید یعنی کلمه شفا که به کار میبریم ما، همین واژه‌ای که در درد و درمان و شفا و عافیت در خود لغت به معنای انتها و شی، این لب انتهایی این میز، کنار کنار این میز رو شفا میگوین. حالا شفا حفرت من النار، این انتها رو میگن شفا. حالا اگر کسی از بیماری برون آمد به انتهای بیماری رسید، چی پیدا کرده؟ شفا پیدا کرده. اصل خود لغت اون انتهای کار، کنار و پایان کار است. چه بسیار مواعظی که انسان رو شفا میدهد. از چی شفا میدهد و برون میآورد و به انتها میرساند؟ جه افلاد. دو آمد اصلی این که درد اصلی انسان هاست. چه بسیار مواعظی رو از این فهمت بیان کردم من از ابتدای این سخن، را خواهیم گفت تا انتهای این خطبه شریف. و چه بسیار مواعظی که در اختیار انسان هاست، مواعظی که اینها شفا بخش است. از درد جهل، از درد غفلت توان آن رو دارد که انسان رو بیرون بکشد و خواب رو از سر آدمی ببرد و جهالت و ظلمت جهل رو تبدیل به نور علم و آگاهی کنه برای انسان، بصیرت افزایی برای انسان داشته باشد. خب دو جمله حضرت مطرح فرمودن تا اینجا. پس بنابراین فیاله ها امثال صائبه و مواعظ شافیه. امیر مؤمنین صادقانه میگوید عزیزان، عالمانه میگوید که امثال و شواهد و مواعظی که برای رساندن انسان به مقصد و حقیقت باشد و برون آوردن او از درد و از ظلمتهای جهل و غفلت باشد، کافی است، فراوان برای انسان وجود دارد. تو این خطبه را اگر بگیم همونطور که عرض کردم تا الان امام فرموده است، بازگو فرموده است. اما این امثال و مواعظ اثر میکنه؟ آیا برای همگان اثر میکنه؟ آیا اینها به شکل عمومی تجویز میشه؟ آیا یه شرایطی دارد که این مواعظ و امثال کار خود رو بکنند؟ بله، توفیق بود یه وقتی خدمت دوستان خطبه متقین رو همینجا گفتیم، در اون سالهای نخستینی که نصر براغه رو میگفتیم، هرچند فشوارده تر بازگو کردن که خب حالا در مواردی به تفصیل گفته شد و بعد هم نوشته شد در اون مجموعه گلبانگره هایی و اخیرن هم باز من یه بازنگری کردم 500 صفحه شد مجموعه که داره دوباره چاپ میشه، یعنی چند باره چاپ میشه منتها با ویرایش جدید. خاطرتون هست وقتی رسید به اون پایان، وقتی امیرالمومنین توصیف کرد حال و هوای متقین رو، بعد چه اتفاقی افتاد برای حمام؟ فصعق الحمام. اون مرد بزرگ و صحابی امیرالمومنین که نام اون حمام بود، یک صیحه ای زد و کانت نفسه فیها، نفس و جانش با اون صیحه به در آمد، یعنی قالب توهی کرد، جان داد. امیر رو ما می فرمودن این گونه مواعظ در دلهای آماده بدین شیوه اثر می کنند. و اگر ما مانند صخره ای هستیم که نرود می خواهند در سنگ، امیر رو مهمت رمود مواعظ این گونه، این مواعظی که من گفتم، این نشانه های متقین که توصیف کردم، بدین شیوه اثر میکند. درست؟ حالا اینو گفتم که این مطلب رو بگم. امام فرمودن چه امثال محسر و صاحبی و چه مواعظ شافی شافیه و شفا بخشی. اما میدونه که اینها کجا اثر میکنه؟ باید آماده کنیم بستر اثر کردن اینها را. چهار نکته رو امام مطرح میکنن به عنوان ویژگی های اثرگذاری مواعظ اهل خرد و اهل حقیقت بر انسان ها. یک، لو صادفت قلوبا زاکیه، اگر این مواعظ مصادفه کنه و برخورد کند با قلبهای زاکیه، با جانهایی که چی شدند؟ تزکیه شدند، با جانهایی که پرده های ظلمت از این صفحه دل به کنار رفته باشه، نه با دلی که مملو از حسد، کینه، بخل، طمع، آزمندی و خیالهای باطل است. اگر نفس شخیص خود پیامبر اسلام هم بنشیند، امیر المؤمنین هم بنشیند و بگوید، جبرئیل امین هم بگوید، بر چنین دلهای اثر نمی کند، بلکه ورا یزید و ظالمین الا خسارا. و ننزد من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا. با اون دلهایی که مملو و ظلمه، این امثال صائبه و این مواعظ شافیه چگونه میتواند وارد بشه که تحول ایجاد کنه؟ چرا؟ چون از اول دربها و مرزها بسته است. چون این حجاب چهره جان میشود غبار تنم، این حجابی که رو قلب اومده و قلب رو تو کنان، تو قلف، تو غلاف برده، به تعبیر قرآن رین گرفته و زن گرفته، ختم الله علی قلوبهم شده، جایی برای اثرگذاری باقی نمیگذارد. لذا اگر بخواهد اثری بکند در دل، سخن امیر ملک بلاید و بزرگان الهی چون او و سخنان شایسته به دل بشیند، تحولی در وجود انسان ایجاد کند، اول قدم اینه که اون صفحه دل از این آفات و حجاب ها برداشته بشه، راه دل رو باز کنیم. فعلا نمیشه. بارها و بارها این مثال رو شد همینجا عرض کردم خدمت دوستان. این نجاست وارد شده است، یه تکه خون اینجا رو این ظرف قرار دارد، نه میخواد شما این رو تطهیرش کنید، تمام آب زاینده رود رو ببندید به این، پاک نمیشه مگر اینکه اول زوال این بکنید. یعنی اول باید این نجاست رو بردارید، بعد محل رو آب بکشید و تطهیر کنید، ولی پاک نمیشه که. تا در قلب انسان این نجاست هست، نجاست کبر، نجاست شهوات بی انتها، عقده ها، بخل ها، آز ها، دیگه حالا شما تطهیر سخنان، آبشار سخنان علی هم که بیاید اثری نمی کند، چیزی رو پاک نمی کند، تحول ایجاد نمی کند. فرمود لو صادفت قلوبا زاکیه، مشروط به این که این حقایق و این مواعظ به دلهای صافی بخورد، مصادف بشه، برخورد کنه. صادفت قلوبا زاکیه، یک. دو، و اسماعا واعیه، اگر این مواعظ به گوشهایی بخورد که واعیه باشد. کلمه واعیه از ماده وعا، وعا یعنی ظرف، گوشهای با ظرفیت، گوشهای گیرنده. چه بسیار مطلبی ممکن است که به گوش بخورد اما فقط به گوش میخورد. این مطلب به گوشم خورده، چرا الان خاطرتون نیست؟ چرا نمیدونید؟ چرا اثر نداشته؟ چون به گوش خورده. گاهی خدمت دوستان اشاره شد است ما یه سامع داریم، یه مستمع داریم. سامان کس مطلب به گوشش خورده است، اما مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، بر سر ذوق آورد. مستمع آن است که مطلب رو استماع می کند، به گوش جان می نیوشد، یعنی فرو می کند در وجود خودش. این میشه واعیه. وقتی که بطالب گفته می شد، امیرالمومنین سوالهای خودش رو مطرح می کرد، بعد آیه شریف نازل شد و تعییها اذنون واعیه، این حقایق رو یک گوش پرظرفیت می گیرد. پیامبر دست رو سر مبارک علی گذاردن، فرمودن اللهم اجعلها اذن علی خدا این گوش رو گوش علی قرار بده، اون گوشی که میشنود میگیرد نگاه میدارد. حضرت فرمود یک، وقتی اینها به قلبهای پاکیزه برخورد کنه، قلبی که دیگه حداقل در رو باز کرده باشد و این رزالت ها رو بیرون افکنده باشد، آماده باشه برای رشد و ارتقا. دو، گوش شنوای گیرنده مطلب. خیلی مهارت عزیزان، اصلا بگذارید اینطور اجتماعیش بگم تا بعد برسه به این حقیقت عرفانی مطلب. اصلا شما ببینید یکی از مشکلاتی که بنده تو 25 سال کار مشاوره این رو دیدم، یکی از مشکلاتی که بین زن و شوهر دوست غیره در جامعه پیش میاد اینه که مهارت شنیدن ندارند. زن با هم صحبت میکنن، اما وقتی طرف داره با شما صحبت میکنه، این خانم با شوهرش داره صحبت میکنه، آقا با خانم داره صحبت میکنه، این اصلا مطلب رو نمیشنوه. الان داره فکر میکنه جواب بده، هنوز مطلب رو نشنیده، داره چیکار میکنه؟ پردازش جواب میکنه. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. معلومه که 10 دقیقه یا ربع ساعت دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه. این که بدیهیست دیگه چه اتفاقی میخونه میفته. چشم دل باز کن که جان بینی آن چنار دیده نیست، آن بینی وشفا پرنده در این آسمان زمین دیده میشه. معلوم میشه چه اتفاقی میفته اینجا. این مهارت شنیدن خیلی مهمه که انسان به تمام معنا مستمع باشد، مطلبی رو بشنود و بعد بر اساس اون اگر بناس چیزی بگوید بگوید، نگوید نگوید، عملی کند انجام دهد، نه بیستد. خود این شنیدن خیلی فبشر عباد الذین یستمعون القول. اولین بشارت با اونایی که مهارت شنیدن خوب دارن، توانمندی استماع دارن. بعد از خوب شنیدن نوبت خوب گفتن میاد، قبل از خوب گفتن نوبت خوب فهمیدن میاد. اول خوب بشنویم، خوب بفهمیم، حالا خوب منتقل کنیم. توجه دارید؟ فرمود اگر این مواعظ با به اصطلاح اسماء واعیه برخورد کند، گوشی که تحمل شنیدن، شهامت شنیدن و مهارت شنیدن داشته باشد. بارها شنیدید یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصلا تحمل شنیدن سخنان پیامبر رو نداشتن، شهامت شنیدنش رو نداشتن، دست ها در گوش بگذارن، ابا به سر بکشن، بگریزن در مقابل سخنانش. خود این نکته بسیار مهمی که انسان خوب بشنود. پس یک، این مواعظ امیر فرمود در دلی اثر می کند که طهارت نسبی ایجاد کرده باشه، مستعد کرده باشه خودش رو برای اینها. دو، گوشی که باز باشد و گیرا باشد و شنوا باشد. ببینید امیرالمومنین دقیقا استباب کرد از قرآن، از کلام الهی، لمن کان له قلب او علق السمع. کسی ره به جایی میبرد قرآن میگوید، این همه مطالبی که گفتیم مال کسی است، لمن کان له قلب، این قلب یعنی قلب کامل، یعنی جان آماده ای داشته باشه. تو علق السمع، القاء سمع یعنی گوش جان سپاردن، القاء سمع نه سمع، گوش جان سپاردن. فرمود این مواعظ در این صورت، دو، یک، قلب صافی، دو، گوش گیرا و شنوا. نه به تعبیر عامیانه، مثلا ما در درستیمون همین ضرب المثل است که مردم در کوچه بازار میگوین گوشی در و گوش دیگر دروازه. خیلی از مشکلات همینه دیگه. سوم، و آراء عظمه. شرط سوم از سرگذاری این مواعظ آراء عظمه است. عجیب سخنان حضرت، دو کلمه میگه امیرالمومنین، دنیا رو به زیر میکشد تو قالب جملاتش و منتقل میکند. آراء عظمه، آراء جمع رأیه، رأی یعنی نظر، فکر، اندیشه. آراء عظمه، رأی عظم، از ماده عظم، عین زمین، عظم یعنی قطعیت، قاطعیت، لزوم و وجوب. تو این 15 جایی که در قرآن شما سجده دارید، سجده تلاوت دارید، وقتی رسیدید سجده میکنید، 11 جاش مستحبه، اینا رو میگن سجده های مندوبه، اما 4 جاش واجبه. یعنی قطعا وقتی رسیدید باید چکار کنید؟ فورا باید سجده کنید. وقتی به این آیات رسید، به اون 4 سوره فرمودید سور رو عظائم، عظائم جمع عظیمه، یعنی سورهایی که عظم درش، قطعیت داره، وجوب داره. امام فرمود این مباعث وقتی اثر میکنه که تصمیم جدی داشته باشه، قاطعیت تو رأی و تصمیم داشته باشه انسان، این یه تصمیم داشته باشه دیگه، تحولی در خودش ایجاد کنه. و الا میشه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم دیگه، همیشه میشه همیشه هست. نکته سوم این که رأی جدی باشد، نظر قاطع باشد. من خب تو این میدان ها تجربه زیاد بوده است، فقط دیدم واقعا بعضی از عزیزانی که اومدن اما احساس شده جدی نیستند، اومدن تو وادی علم ادب تهذیب نتیجه هم معلوم بوده شش ماه آینده چه خواهد شد. اما وقتی انسان اون عزم رو میبیند، میداند که آینده آینده درخشان است برای این متعلم، برای این اهل تهذیب، اینطور که این قاطعانه به صحنه اومده خواهش و عنایت الهی که دستش گرفته نشود و به جایی نرسد. سومین نکته اثرگذاری حقایق بر دل و جان انسان اینه که انسان جدیت و قاطعیت تو نظرش باشه، یعنی واقعا تصمیم جدی داشته باشه که تحول ایجاد کنه، تصمیم جدی داشته باشه که تغییر در وجود خودش ایجاد کنه. مردد نباشد یا قدم و رجلن یا اخر و اخرا، یه قدم جلو یه قدم، امروز اینطوره بعد فردا اینطوره، فاطمیه اینطوره بعد از فاطمیه اونطوره، محرم چنین باز سفر اونچنان، نمیشه یه اثر نمی کنه. این از گوشی می آیند و از گوش دیگر می رود، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. خاصیتش چی شد؟ انشاءالله که ثواب الهیست معلومیست. این میشه متاسفانه دیگه اون اثر و تحول نمیاد عزیزان. سوم و آراء آزمه، چهارم و البابن حازمه، و البابن حازمه چهارمین شرط اثرپذیری از مواعظ حق الهی الباب حازمه. کلمه الباب جمع چیست؟ لب. بارها این واژه رو شنیدید از کردم، لب به معنای چیه؟ فرمود به معنای عقل، اما فراتر از عقله. همه انسان ها عقل دارن، اولل عقولن، اما همه انسان ها اولل الباب نیست. ان فی ذلک لآیات، تو قرآن نداریم لأولل عقول، لأولل الباب. فرقش چیه؟ وقتی که عقل تحت حجاب قرار میگیرن، پوشش های میاد رو عقل انسان رو میگیره، عقل هست کارایی نداره. اما وقتی این پوشش ها از روی عقل میره کنار، میره کنار، میره کنار، اون ماهیت و جوهر حقیقی عقل انسان خودش رو نشان میده، اسم اون لبه. نمیخوام تکرار کنم مثال ها مثل که لازمه، بلکه ببینید یکی دو ماه دیگه بالاخره یه تیکل روز دیگه شما میرید سراغ این عرض با خدمتون باغستان و تو این باغ و این درخت های زردالو رو این بچه ها میبینن، این به قول ما محلی های ما اخپوک، این میوه های نپخته سبزش رو سر درخت میبینید و این چغال و بادام رو نمیدونم فلان اینها رو، خیلی هم ترشمزه و خیلی خوب و بچه هم دوست دارند و میکنن میزنن زیر دندان، یه قرچی میکنه خوردش میکنم میخورم. یه ماه بعدش میام، دو ماه بعدش میام، تابستان حرارت خودش رو میتواند بر این درخت و بر این میوه میپزه، پخته میشه زیر این گرما. حالا وقتی نگاه میکنید این رو، وقتی برمیدارید این میوه را، خب یه پوستی داره روش، یه گوشتی داره، بعد هم میرسید به چی؟ به حسبش. حالا جرأت دارم اون تو بذاره زیر دندانش بسار بده؟ نه. بسیار خوب، این پوست رو، این گوشت رو میخوره، بعد میرسه به اون هسته، هسته رو میشکافه، از درون هسته دانش رو بیرون میکشد. اون دانه این که میبینید درون هسته است، اسمش لبه. این میوه قبلا همه چیز با هم قاطی بود، اما الان اونی که در مرکزش مونده اسمش لبه، که یه قشر چوبی داشت، یه قشر گوشتی داشت، یه قشر پوستی داشت. وقتی عقل انسان اون مغز و خالص میشه، عقل خالص بدون پوشش به قشر، نام اون لبه. اما وقتی عقل هست روش پوشش هوای، پوشش خواسته ها و شهوات، پوشش منیت ها و انانیت هاست، عقل هست اما لب نیست. لب اون خرد ناب، خرد ناب، اندیشه آزاد اون میشه. فرمود و البابن این موارد اثر میکنه وقتی که این لب با عقل انسان حازم باشد. حازم حزمیم حزم اگه خودتی نه اول اگه حسین حزم. حزم یعنی چه؟ یعنی ژرفندیشی، عاقبت نگری، پایان نگری برای کسانی که عمیق با عقولشون عمیق نگاه میکنند، پیش پاشون رو نمیبینند، آخر نمیبینند، آخر میبینند، آخر میبینند، پایان کار رو میبینند. کسی که جلو پاشو نگاه کنه این حساب دردش نمیخوره، اما اگر کسی طول زندگیش رو نگاه میکنه تا پایان، تا انتهای مرگ، تا برزخ، تا قیامت، اونه که براش این مطالب اثر میکند و به جان مینشینه. پس ببینید امیر المومنین فرمود فیالها امثالن صائبه و مواعظ شافیه. چه بسیار نمونه ها و شواهد و مواعظی که اینها صائبند مؤثر، و چه بسیار مواعظی که اینها شفا دهنده و نجات بخش انسان از ابتلاعات. گفته شد، گفته میشه، اما اینها چه اثر میکنند وقتی که اینها با جان پاک گوش شنوا، رأی و نظر قاطع و جدی و خرد و اندیشه ژرف‌اندیش عاقبت نگر مواجه بشه. اگر این چهار ویژگی رو داشته باشیم بعد به حمام نزدیک میشیم، بس حمام بشیم به اشکال مختلف اون بشیم، همون رویان نرجل ان یقال له حمام صاحب الامیر المؤمنین، همون صحابی امیر المؤمنین باشیم. فرمود و الباب حازمه. بسیار این تذکر رو حضرت داد. حالا این مقدمه بود برای ورود به جدیترین قسمت این خطبه از جهت عملی. از جهت عملی اونهایی که دیروز گفتیم بعد نظر بود، حالا بعد عمل. فتقوا الله، اشاره کردم روز نخستین خدمت دوستان عزیز، اگه ما 5 تا کلمتون انجام بلاغه داشته باشیم که بگیم محور تمام سخنان امیرالمؤمنین است، بدون تردید میشه گفت جزء این 5 تا تقواست. یعنی اصلا نهج البلاغه رو بگید تقوانامه درست گفتید، اصلا تمام شرح و بیان تقوا سخن امیرالمؤمنین. چون گفتیم نهج البلاغه الهی نامه است، انسان نامه است، دنیا نامه است. اونی که انسان را به خدا و دنیا درست متصل میکنه اسمش چیه؟ تقواست. امیرالمؤمنین سرمایه گذاری که رو تقوا کرده روی واژه ایتون از مناقه نکرده و افقهایی که از تقوا گشوده است به مخیله هیچ بشری نرسیده است، نه قبلش نه بعدش. سلای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. چون امیرالمؤمنین آنچه دارد همه از مکتب پیامبر آموخته است، اما به فکر دیگه و ذهن اندیشه دیگری کسی نیامده است. چنین مطالبی رو که بازگو کند در این باب الان یه گوشه ایش رو با هم میخونیم. به همین خاطر به اینجا که رسید امیرالمؤمنین فرمود فتقوا الله تقوای الهی پیشه کن. خدمت عزیزان، در قسمت اول این خطبه وقتی وارد شدیم گفتیم که در نوبت دوم بحثمون اوصیکم عباد الله بتقوا الله، شما رو توصیه می کنم بندگان خدا به تقوای الهی. بعد فرمود چرا تقوا؟ الذی ضرب الامثال، چرا ما باید تقوای الهی داشته باشیم؟ 10-12 تا دلیل آورد امیرالمؤمنین برای چرایی تقوا، چرا تقوا لازمه تقوای خدا. اما الان دیگر چرایی گذشته. امیرالمؤمنین قبلا گفت که چرا تقوا لازم است، الان باید چی را آموزش بده؟ چگونگی تقوا را، چطور میشه متقی شد؟ به تعبیر امروزی امیرالمؤمنین، خوب دقت کنید، خیلی این نکته مهمه، شیرنامه تقوا را الان می نویسد و دست شما می دهد، می گوید و به شما ارائه می کند. شیرنامه تقوا را، ساز و کار تحصیل تقوا را. 21-22 نکته امیرالمؤمنین می گن که پلکان رسیدن به نهایت تقواست و راه های تحصیل تقواست، همون تقوایی که خودش امیر المؤمنین و امام المتقین است. خیلی زیباست این بخش خطبه، فوق‌العاده است. فرمود فتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. تقیت من سمع فخشع، این تقیه اسم مصدر تقواست. یعنی چه بگید تقوا، چه بگید تقیه، از جهت معنا یک معنا داره، هر دوش به معنای حفظ کردن و حفظ شدنه. فتقوا الله یعنی خودتون حفظ کنید، با اون سازوکاری که خدا میگوید خودتون حفظ کنید، جان و روحتون رو، وجودتون رو در دنیا و آخرت حفظ کنید. نام این مهارت حفظ میشه تقوای الهی، فتقوا الله. حالا این راه تقوا چیست؟ یک یک شروع میکنه امیرالمومنین. تقیت هم نکته اول، تقیت من سمع فخشع، اولین سازوکار تقوا شنیدن است. اولین سازوکار تقوا شنیدن است، بشنوید حقایق رو، شهامت شنیدن و فرا گرفتن داشته باشید. الان عرض کردم خدمت دوست، آمدی که نمیگذاره انسان عزیزان گوش به حقیقت بدهد و حقیقت رو بشناسد، فکر میکنید چیه؟ چه عامل درونی در وجود انسان هست که انسان استنکاف میکنه از اینکه بشنود از صاحب حقی حقیقت را؟ غرور و کبر درونی انسان است، آگاهانه یا ناآگاهانه. یک انانیتی در وجود آدمیان و انسان ها وجود داره که مانع میشه. هزاران بار، حالا قلوب بگم هزاران بار، صدها بار بنده این رو شنیدم که من خودم این حرفا رو بلدم، نیاز به این حرفا ندارم. اون کسی که مدعی این مطالب بود نشاندیم، 1, 2, 3, 40, 50 تا پرسیده شد، یکی رو جواب نداد. شما علامه دهر بودید، ادعا میکردید همه چیز رو میدانید، چرا هر رو از نر تشخیص نمیدید؟ چرا همون ابتداییات رو بلد نیستید و حالی که ادعا میکنید که ما همه چیز را میدیم؟ ما نیاز ندارم به این حرف، خود همه چه بلدم. این چیه؟ این دقیقا ندای به غرور و کبر درونی است. همین جمله که عرض میکنم، من نیاز ندارم به کسی. یعنی اون انانیت شیطانی داره میگه انا خیر من، در قبال خدا نسبت به آدم شیطان چی گفت؟ انا، من خودم، من خودم نیاز ندارم به سجده به شیطان، به آدم. من نیاز ندارم سجده کنم، چه نیاز دارم من سجده کنم به او تواضع کنم؟ خودم فراتر از اونم، خودم اینا رو بهتر بلدم که تو با آدم آموزش دادی خدایت، چرا برای او سجده کنم؟ ببینید تا انسان نتونه این شاخ کبر رو بشکنه متعلم نمیشه عزیزان، متعلم خوبی نمیشه. باید اول این غروره بره تا انسان آماده باشه آتش فرا گرفتن بیاد. آب کم جو تشنگی آور بدست، تا او بجوشد آبت از بالا و پست. امیرالمؤمنین اولین نکته تقوا رو، یعنی واقعا به مخیله چه کسی خطور میکنند این گونه ترسیم کنه شیوه تقوا رو. فرمود تقوا داشته باشی، تقوای کسی که یک اولین ویژگی و سازوکار تقوا سمعه، شنوایی داشته باشید، بشنوید حقایق را. خب حالا کسی که آماده بود و شنید حقیقت رو، در قبال شنیدن حقیقت دو حالت برای انسان پیش میاد. باز انسان یه مطلبی رو میشنه و یه حقیقتی رو براش میگن، حاضر است سر در قبال این حقیقت فرود آورد، باز مجلد تتمه اون کبر نمیگذاره، میگه ولش کن، نیازی نیست. از کجا معلوم چنین؟ از کجا معلوم اون چرا؟ این وساوس کبرگونه یا نفسانی بعد از اون که میشنود ممکنه این شنیده ها را جدی نگیرد. الله اکبر. امیر المومنین فرمود اولین سازوکار تقوا اینه که انسان سمع بشنود و اونگاه فخشع در قبال اون حقیقتی که میشنود خضوع کند، خشوع کند، کبر رو به حجاب ها را به کناری بگذارد. یک، اگه من بخوام اینا رو تفصیلی بگم، همین قسمت تا پایان ماندن ما به اصفهان کفایت، یعنی گفت بیش از این باشه، اما در حدی میگیم که انشاءالله بتونیم یه حد میانی رو رعایت کنم. دو، وقت طرف سع طرف، خواهش میکنم از جهت ادبی این رو دقت کنید چون نمیخوام تکرار کنم. امام فرمود فتقوا الله، تقوا داشته باشید. چه نوع تقوا؟ تقوای اون کسی که سمع فخشع، یعنی تقواتون این مدل تقوا باشد، یک شنیدن همراه با خشوع. بعد میگه وط طرفه، این واوی که میاد واو عاطفه، عطف میکنه این رو بر فتق الله تقیت من، یعنی باز تقوا داشته باشید، تقوای اون کسی که اقتراف میکند و اعتراف میکند. تا پایان تمام عبارات رو حضرت با واو عطف میگیره، یعنی همه اینها شیوه یکیست، تقواست، مدل تقواست. دیگه من تکرار نمیکنم این رو تا آخر. خب دومین سازگار تقوا چیست؟ تقوای کسی که وقت طرفه طرفه. دومین راه رسیدن و تحصیل تقوا اقتراف است. وقت طرفه و طرفه و طرفه. ببینید کلمه اقتراف اول معنای لغویش، اونی که الان در لغت بکار میبرند، به معنای اکتساب. من یقترف حسن حسن نزد لهو، اقتراف به معنای اکتساب. اما ریشه لغت این نیست. من مایلم زیبا و ظریف این رو توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. دست شریف زخمی میشه، دست مجروح میشه، این دستتون بعد شروع میکنه این بافت ها ترمیم، شروع میکنه این بافت ها نسج ها ترمیمش میکنه کم کم دیگه. اولین اتفاقی که روی این زخم وسیع روی دست میفته، روی بازو و دست انسان میفته، اینه که میبینید شروع میشه یه پوست نازکی روی این زخم میاد. حالا گاهی بچه ها وقتی دستشون زخم میشه خوششون میاد که شروع کنن چیکار کردن؟ با این پوست بازی کردن. کم کم این پوست رو میگیرن میرن که بالا اومده، کم بیشتر میکشن، کم بیشتر میکشن، مثل میکردنش خون میزنه بالا. به این عمل میگن غرف، غرف، قافرف، غرف. یعنی این جراحت رو که داره ترمیم میشه دوباره چیکارش میکنن؟ باز این پوست رو ازش میکنن، مجروحش میکنن. دیدید متاسفانه، متاسفانه، متاسفانه این روش غلط رو. بعضی ها میرن تو دشتی، دمنی، موقعیتی، بیابانی، آبی، چناری دیدی، بعد شروع میکنه آقا یه چیز تیزی به در آوردن و پوست این درخت و این رینه طبیعت رو شروع میکند به چندان با این نوک چاقو و دوش مینویسند این یادگار من است. این پوست رو میکنه و روش این چیزی مینویسند، نام این غرفه. این پوست رو کندن و مجبور کردن میشه اقتراف. الله اکبر. امیرالمومنین فرمود دومین قدم تقوا اینه که متقی وقترف ممکنه یک لغزش هایی بکنه، ممکنه یک جراحت هایی تو وجود خودش ایجاد کنه. اصلا میدونید به گناه میگن اجتراح، به گناه میگن اقتراف. وقتی انسان گناه میکنه یه خودزنی میکنه، خودشو مجروح میکنه. دیدید بعضی خودزنی میکنن؟ پلیس میخواد دستگیر مجرم، یه خودزنی میکنه که به جای زندان ببرنش بیمارستان تا بعد ببینه چی میشه. مثلا اجتراح که در قرآن اجتراح السیئات در مورد گناه رو کار بردنش، یعنی خودزنی. یعنی انسان وقتی گناه میکنه خودش رو صد نمیزنه. وقتی انسان گناه میکنه اعتراف میکنه، ترمیم و بهبود خودش رو به تأخیر میندازه. این میشه اعتراف و اشتراف. متقی وقترفه. وقتی یه لغزش تو زندگیش پیش میاد سریعا به خود میاد. فعترفه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. از ویژگی های متقی اینه که وقتی یه وسوسه شیطانی براشون میاد میفتن تو مسیر لغزش قرار بگیرن، سریعا به خود میان، متذکر میشن، باز میگردن. امیر فرمود دومین سازوکار تقوا اینه که وقت طرفه. بله انسان است و دیروز میگفتیم که محتمل الخطا اگر به طرف خطا بیاد. اما فا طرفه، این فا وقتی سر فعل میاد نشانه این چیه؟ سرعته، سریع. فا طرفه زود اعتراف میکنه، زود در پیشگاه خداوند اقرار میکنه به خطای خیش و گامهای ترمیم رو برمیدارد و گامهای جبران رو برمیدارد. سوم و وجل فعمل. سومین سازوکار تقوا این است که متقی وجل. حالت وجل در وجودش ایجاد میشه. وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حال روز انسان‌های مؤمن اینه که وقتی نام خدا میاد وجلت قلوبهم. میدونید وجل یعنی چی؟ یعنی یه دل واپسی همراه با اشتیاق، یه دلنگرانی همراه با شوق. این حالت یه اضطراب شیرین، یه اضطراب عاشقانه. این میشه وجل. فرمود سومین نکته، تقوا داشته باشین. تقوای کسی که راه تقوا اینه، و وجله، متقی وجل دارد. متقی خاطرش آسوده نیست، تخت سرشو نمیگذاره بیخوابه. قلوبهم محزونه، در دل تقوا و حال هوای متقی یه حزن ملیح وجود داره. متقین یک حزنی دارن که این حزن خیلی مبارک است، برخلاف غم‌ها و حزن‌های دنیا که انسان رو تخریب می‌کند، حزن اهل تقوا اینها رو آبادان می‌کند. اینها غمی دارن و دردی دارن که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینها از اون دردهایی دارن که هرچند پیش چشم تو کوچکترم زمور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش. جز غم هران چرا که به من وام داده ای، بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. اینا غمی دارن که این غم رو با هیچ عوض نمی کنن. این حزن و غمی است که تو وجودشون یه شور ایجاد می کند، یه وجلی ایجاد می کند که کز لیستان تا مرا ببریدند، و از نفی و مردزن نالیدند. اینا حزن فراق دارن، اینا حزن فراق دارن، اینا وجل و اضطراب دیدار دارند. توجه دارید؟ سومین نکته، متقین و وجله، یک اضطراب و یک اشتیاق تو وجودش ایجاد میشه، اما به اینجا نمیمونه این اضطراب و اشتیاق. اگر نه فایده ای نداره، به دنبال این اضطراب اشتیاقی که ایجاد می شود، به دنبال اون فعمله. سریعا اینو متصل می کنند به چی؟ به عمل. فعمله. پس سومین نکته برای رسیدن به تقوا و اوج تقوا اینه که انسان چه از فهم بود. من به این ادبیات بگم، شاید جمع این وجل به اون حالت و حزنی که عرض کردن میشه شوریده حالی. این همه شوریده حالی در قلبشون ایجاد میکنن، پیش میارن یه شوریدگی که نتیجه این میشه فعمله. وقتی این شور با شعور ترکیب میشه، خروجیش میشه عمل، میشه عمل معصر و مفید. فعمله. چهارم، و حاضره و بادره فبادره. و حاضره، کلمه حاضره از ماده حذر و دالزال، ان اجتناب و ان امر مخیف. به اصلحه میگن حذر. قرآن میگه خذو حذرکم. به اصلحه میگن حذر. چرا؟ چون از اصلحه باید ترسید. اون بنده خدا میگفت اگر سلاح پر باشه یکی ازش میترسه، اونی که اصلحه به طرف اون نشانه رفته است میترسه که نکنه اینجا به دستش بلنده. اما اگر اصلحه خالی باشه دو نفر ازش میترسن، هم اونی که رو به او گرفته شده، همین که خودش دستش گرفته، چون میدونه خالیه، بزنه فایده ای نداره، میترسه. اصلحه رو میگن هر، چون نگرانی داره، ترس داره. پس هر و حذر به معنای مراقبت، اجتناب و کاملا مراقب بودن. فرمود متقی حالتی دارد که و حاوره، کاملا اون حالت نگرانی رو داره. ببینید گاهی تقوا رو، بسیار گاهی که نه، عمده مترجمین تقوا رو چی ترجمه میکنن؟ تو هم ترجمه های قرآن حتی پرهیز. آفرین بر شما، پرهیز ترجمه میکنن. ما حالی که میدونیم معنای کلمه تقوا اصلا در هیچ کتاب لغتی پرهیز نیست. اصلا نیست، این نیست. الان من توضیح دادم، تقوا یعنی حفظ، اتقا یعنی احتفاظ، متقی یعنی متحفظ، کسی که وجود رو حفظ. اما لازمه این که انسان خودش رو حفظ کنه باید چی باشه؟ مراقب باشه، باید پرهیز کنه. اگر شما میخواید تندرست باشید و سالم باشید، هر غذایی رو میخورید؟ نه. دست به هر چیزی میزنید؟ نه. بلکه میدونید باید یک مراقبت هایی داشته باشید. این میشه حذر. متقی کسی است که محاذره، خیلی مراقبه، خیلی حواسش جمعه، هر کلامی را نمیگوید، هر سخنی را نمیشنود، به هر جایی نگاه نمی کند، با هر کسی نمی نشیند. این چهاره خیلی باز ازتون در چهارمین نکته ها آوره. بعد که این مراقبت به این حالت پیش اومد سبادره می شتابد به اون چه باید عمل کنند. سبادره یعنی این حالت انگیزه میشه براش، به تلاشش وادار میکند، می شتابد به اون چه باید از اون اجتناب کند و عمل کند. سبادره دیگه من شماره ها رو اگر بخوام بگم یادم میگه این پنجمی هم دیگه شماره ها رو شما و علیق نفسه پنجمین راه تقوا و رسیدن مثلا ایقنه اینی که متقی میکوشد که به چی برسد؟ به یقین برسد. یعنی این باور و عقیدش رو اوج بده اوج بده اوج بده بیاره بالا تبدیل کنه به یقین. یقین چیه؟ یقین ایمانیه که درش شک نیست، عقیدهیه که دیگه درش شک وجود ندارد. اون ایمان بلا شک و عقیده بدون شک رو یقین میگویند. فرمود متقی تلاش میکند که ایمانش رو یقینی کنه، بالا بیاره، بالا بیاره، به اوج برساند، به اوج برساند. این میشه ایقنه، بالا بیاره، به یقین برساند. و بعد ممکنه بفرمود که راه رسیدن به یقین چیست؟ چطور انسان به یقین میرسد؟ دو چیزی که انسان رو به یقین میرساند. علم است و عبادت است. و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین. پاری از مفسرین رو گفتن دین رو. و عبود ربک حتی یعطی اکل یقین. بندگی خدا بکن، عبودیت بکن، از عبادت به یقین میرسی. توجه دارید؟ دو چیزه، یه آگاهی جدی و خوب، دوم عمل و عبادت خوب انسان تا به یقین میرسه. متقی در مسیر یقین و تحصیل یقین حرکت میکنه. امام فرمود و ایقن فاحسن. راه رسیدن به اوج تقوا اینه که انسان به یقین خودشو نزدیک کند، تحصیل یقین بکند، بعد با این یقینش احسان کند و احسن به حسن رفتار کند. ببینید هرچه عزیزان عقیده تو وجود ما اومد، محکم هم شد عقیده، اما ثمره خارجی نداشت، لا عقیده فایده نداره. یقینی که اثر خارجیشو نبینیم یقین نیست. ایقن فاحسن. متقی شیوه رسیدن به تقوا اینه که انسان تحصیل یقین کنه، بعد این یقینش رو به زیبایی و حسن پیاده کنه، نشان بده تو رفتار خانوادگیش، تو رفتار با خلق، تو رفتار با خدا. ایقن فاحسن. بعدی او بر فاعتبر. متقی راه رسیدن به تقوا اینه که او بر. خب قبلا گفتیم در همین جا در این خطبه که خداوند در این وجود عامل عبرت رو برای همگان قرار داد. همه انسان ها آن با آن عبرت میشن. همه به خدا آورده میشن با اسباب عبرتی که براشون قرار داده. گفتیم پدر برای فرزندانش عبرت است. فرزندان نگاه میکنن به زندگی پدر 60 سال 70 سال وضع احوالش روزش مادی معنویش رو میبینن، سیر زندگیش رو نگاه میکنن، لحظه به لحظه زندگی والدین برای فرزندانشون میشه عبرت. فرزندان برای والدین عبرت، بیمارستان برای باشگاه ورزشی عبرت، باشگاه ورزشی برای بیمارستان عبرت، تندرست ها برای بیماران عبرت، بیماران برای تندرست ها عبرت، اغنیا برای فقرا، فقرا برای اغنیا، همه عبرت هست. تمام وجود عبرت. دیروز عبرتیست برای امروز، امروز عبرتیست برای فردا. راه رسیدن به تقوا اینه که انسان وقتی این عبرت ها رو میبیند به تعبیر حضرت عبره فعتبره، این عبرت ها را جدی میگیرد. پس از راه های رسیدن به تقوا اینه که عبرت ها را انسان اعتبار کند، بگیرد و از نظر و ذهن و خیال و چشم به در نبرد، حساب باز کنه رو اونها. و عبره فعتبره فَحُذِّرَ فَحَذِرَ. اونقدر مسئله جدیست که دوباره این کلمه رو امام به شکل دیگری تکرار میکنه. از راه های تقوا اینه که وقتی متقی حذره، وقتی برحذرش کردند از یه چیزهایی، دونست یه چیزهایی که باید مراقبه جدی باشه، اینو توجه کنند. وقتی گفتن ببینید بایی میگن این کار رو انجام ندید، این کار کار بدیست، انجام ندید. آقا نمیدارم دروغ نگید. اما گاهی قرآن این رو نمیگه، گاهی بزرگان این شیوه نمیگن. آقا این خطوط مرزی رو از خطه شما حرکت میکنید میرید این جاده آستارا رو، اون قسمت‌های مرزی رو، یا اون قسمت‌های خراسان ما، قسمت‌های مرزی و غیره، می‌بینید تابلوها زده شده است. خطوط مرزی نزدیک نشوید. خطوط مرزی نزدیک نشوید. از چقدر فاصله؟ میگه نزدیک نشید. نزدیک نمیگه از مرز گذر نکنید، پا به مرز نگذارید. میگه نزدیک مرز نشید. آقا این ایست برق رو گذاشتن، این پست برقی است، بعد عکس اسکلت هم روش قرار دادن، استخوان و کله و جمجمه، بعد میگه نزدیک نشوید، خطر تشعشع و فلان اینا. ولا تقربوا الزنا، نگه زنا نکنید، نزدیک نشید. نفرمود این کار انجام ندید، فرمود نزدیکش هم نشید. یعنی چی نزدیکش نشید؟ یعنی وقتی میدونید آقا با دیدن چنین تصاویری، با وارد شدن به چنین محیطی، با تخت تخت این ارتباط ها رو برقرار کردن، بعد پایانش چی میشه؟ دارید شما نزدیک میشید. ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید، نزدیکش نشید. پیام قرآن اینه. ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم خیلی خوش طعمه، به دلیلی که انسان احساس میکنه که صاحبی نداره، راحت میتونه از دلش خاص بکنه. ولا تقربوا مال، نزدیک مال یتیم نشید، الا بالتی هی احسن، مگر به حدی رسیده باشید که بتونید پاسدار حقوقش باشید، فعلا کار رو نکنید. امام میفرماید که متقی کسیه که وقتی حذره، وقتی تحذیرش میدن، بیمش میدن، بعد فحذره، میپذیرد، نزدیک نمیشه، قدم بر نمیداره تو اون جایی که نباید قدم برداره، نه اینکه سرش بنزه پایین بره. حذره فحذره و زجره فزدجره، اون سطح بالاش رو فرمودش هم پایین درش. زجره به معنای نهی شدن، یعنی این کارو نکن، این کارو نکن، یعنی خطوط قرمز را رعایت کن. زجره فزدجره، متقی راه رسیدن تقوا اینه که نهی‌های الهی را انسان بپذیرد. بگذارید این جمله رو یه توضیح بدم عزیزان. بارها گفتیم در مسیر تقوا و در مسیر کمال روح، اون مقداری که ترک گناه اثر داره، شاید بعضی از طاعات اثر نداشته باشه. این شگفت انگیزه، این شگفت انگیزه. یه اون به تقوا تقیم میکند، یه کسی 30 سال 40 سال حرام نمیخورد، نمیدانم چشمش رو دستش رو نگه میدارد، بعد تو یک صحنه زندگی میلغزه، تمام اعمال گذشته رو به باد میده، میشه شیخ صنعان، همه اعمال به باد. ممکن بود 100 تا خطا میکرد، 40 سال اشتباه میکرد، بعد به خود میومد، باز میگشت به سوی خدا میومد، تموم میشد. اما این ببینید با یک خطا پرونده 40 ساله گاه مختومه اعلام میشه. یعنی اثر گناه چه تو سازندگی چه تخریب فوق العاده بالاست. ولو تکرار هم میشه، اما چون محضر سخن امیرالمومنین بذارید بگم این تکرار قند مکرر. پیامبر شروع کردن یک به یک گفتن، 100 تا دستور دادن برای ماه مبارک رمضان. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرحمه. مردم بدونید ماه خدا آمده است، جمعه آخر شعبان است. پیامبر دارن توضیح میدن وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. یک به یک فرمودن ماهیه که نفستون، تسبیح خوابتون، عبادت، احترام به بزرگتر، کوچکتر. یک به یک مطالب رو گفتن. چه نکاتی رو که دیگه اینها رو شنیدید، این خطبه شعبانیه پیامبر رو که شرح وظایف رمضان، من توی کتاب ساده صد خورده صفحه نسیم رمضان این 7 نکته رو شرح کردم، خطبه شعبانیه پیامبر رو. این رو 20 سال قبل شد من نوشتم، نه بخاطر نیست، 18 سال قبل نوشتم این کتاب رو. نسیم رمضان تموم شد مطالعه پیامبر. یه مرتبه از میان جمعیتی که بلند شد، آقا اجازه؟ پیامبر یه نگاهی کردن به این سوال کننده، یه مرتبه دیدن شانه های پیامبر لرزید، اشک از رخسار پیامبر ریخت، متحیر موندن. چی شد این سوال؟ سوال کننده سوالش این بود، یا رسول الله ما افضل الله اعمال فی هذا الشهر العظیم، شما 100 تا کار گفتید، اما شاگرد زرمان دنبال اینن دیگه، اون اصلیش رو بگید، کدوم کار با فضیلت تره تو ماه رمضان؟ اما اونو بدونیم تو ذهنمون داشته باشیم، با فضیلت ترین عمل چیست؟ در قبال این سوال پیامبر شروع کردن به گریه کردن. مردم متحیر شدن. مگر علی ابن ابی طالب چی سوال کرد که پیامبر گریه میکنه؟ سوال کننده علی بود. امیر فرمود یا رسول الله چی شد که شما گرستید؟ فرمودن علی جان اول جواب سوال تو بدم، خوب دقت کن. فرمودن الورع و ان محارم الله، بالاترین کار تو رمضان نه دور قرآنه، نه افطار دادنه، نه عبادات مستحبیه، نه نماز شبه، نه قرآن به سر گرفتنه، نه دعا جوشن کبیره. با فضیلت ترین عمل در رمضان ترک گناهه. ترک گناه. گناه نکنیم تو رمضان. نمیخواد آب بیارید، کوزه نشکنید. الورع عن محارم الله. این جمله رو بیام. من برای مقصودم این بود که گفتم. حالا اجازه بدید ادامه حدیث رو هم بگم. اما علی جان، اینی که من دارم میگریم، این تو ذهنم داره مجسم میشه که میبینم در چنین ماهی و در ماه مبارک رمضان محاسن شریف تو به خون سر تو خضاب برانگیز میشود. امیرالمومنین سریع به مجرد اینکه این جمله رو پیامبر فرمودن چی گفتن؟ سریع بدون معطلی، اصلا درنگ نکرد امیرالمومنین بعد از این جمله پیامبر. فرمودم افی سلامت من دینی؟ آقا وقتی فرق من شکافته میشه، آیا دین من سالمه؟ با دین سالم جان میدم؟ فرمودن ایوالله، آره به خدا سوگن. امیر فرمود ازن لان و والی، با کی نداری؟ مرگ اگر مرد است او پیش من ها، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، چه عملی با فضیلت ترین عمل یا رسول الله در بهترین ایام که رمضان است؟ ترک گناه. عزیز من، دوستان من، هیچی مثل ترک گناه ما رو بالا نمیبرد، ارتقا نمیده، مقام نمیده. امیر المومنین فرمود راه تحصیل تقوا است که زجر متقی کسیه که وقتی نهیش میکنن از یه چیزی وزدجر، میگن غیبت نکن، میپذیره، حتی قرمز رو میدانه، ظلم نکن نمی کنه، نخوری حرام رو نمی خوره، حتی قرمز رو عمل میکنه، اجتناب از حرام. و عجاب فعناب. خب حالا بعد از اجتناب از حرام نوبت چی میشه؟ انجام واجبات. اوامر رو پذیرفتن، اول نواهی رو، نهی رو امیرالمومنین فرمود، بعد امر رو. و عجاب. عجاب یعنی چی؟ یعنی پاسخ مثبت دادن، پاسخ مثبت به امر دیگه. وقتی امری میکنن، چیزی خواسته ای داره خدا، خواستشو میگیریم. اجابه. متقی کسی است که اجابت میکند امر الهی را. فعنابه، با این اجابت کردن امر خدا، بعد فعنابه. خیلی زیباست، کلمه عنابه از ماده نوبه میاد. نوبه با توبه چه فرقی داره در نوشتن؟ یک نقطه. شما یک نقطه از توبه بردارید میشه نوبه. حالا چون توبه هم در ادامه میاد، من نوبه شو بگم خیلی ارزان ببندم، تموم شد، وقت گذاشت، من حواسم اصلا به زمان نبود، به وقت نبود، گذاشته یه ساعت. ما دیگه ببینید، نوبه و نابه به معنای توجه کردن به خداست، توبه به معنای رجوع از گناه. انشاءالله بعد تو همین ایستا نکته میاد میگم. اما نوبه نه، نوبه یعنی اون عینه که من میخوام بردارم، به خدا توجه میکنم، برمیدارم، میخوام نگاه کنم به حضرت عالی، خدا رو در نظر دارم نگاه میکنم، میخوام این غذا رو بخورم، توجه میکنم به خدا میخورم، میخوام ازدواج کنم، توجه میکنم به خدا، میخوام تجارت کنم، میخوام رأی بدم، میخوام بپذیرم، میخوام رد کنم، میخوام بنشینم، میخوام بلند شم. وقتی انسان جهت زندگی خودش رو روی به خدا قرار میدهد، در تمام حرکات و سکنات و گفتن و شنیدن و خواندن و نوشتن و خوردن و رد کردن و قبول کردن و شب و روز و جنگ و صلح و همه چیز، نام این انسان میشه منیب. منیب، انابه کرده به سوی خدا. عزلفت الجنت للمتقین غیره بعید، حالا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. اون عزلفت الجنت که گفتیم که بهش مشتاقانه میده به در به در، به جایی که انسان ها مشتاق بهش باشن، بهش مشتاق و اونهاست مشتاق چیه؟ مشتاق انسان منیبه که توجهش رو تو همه مسائل زندگی به خدا میکنن. امیر مومنین فرمود راه رسیدن به تقوا ششمین هفتمین بود، راه رسیدن به تقوا اینه که اجاب جواب مثبت میده، یعنی از تو به یک اشارت از ما به سر بریدن خدا تو بگو خدایا تو من جان بدم. اجاب فعناب، از هر امری توجه به خدا بند میکنه و رو به سوی خدا میآورد. اجاب فعناب. حالا وراج فتاب، بعد از عناب نوبت چی میشه؟ نوبه، نوبت توبه میشه که انشاءالله باقی ماند. تتمه این قسمت رو خدمت دوستان عزیز فردا بازگو خواهیم کرد. خدا یا آن چمیر المؤمنین فرمود توفیق عمل به اون رو به همه ما عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم.